این آیه شریفه این خیلی مناسبت داشت حالا با همین که میفرماید بجنگید با اونها. برای چی؟ برای اینکه فتنه از بین بره و برای اینکه دین فقط برای خدا باشه و یکون دینو فین انتهو. اگه دست برداشتن از فتنه و جنگیدن با شما فلا عدوان الا علی الظالمین، پس دیگه تعدی نیست. اینجا تعدی البته معنی همون کیفره، چون ظلم اصل ظلم بده دیگه، درسته؟ عدوان یعنی تجاوز کردن جایز نیست مگر بر کیا؟ بر آنی که ظالم باشن، یعنی متعرض دیگران شدن و دیگران را مثلا حالا قصد قتل اون را داشته باشیم یا اذیت و آزار اون، جایز نیست مگر بر کسانی که ظالم باشن. کسانی که ظالمن و ظلم کردن، این به کیفر اون ظلمشون اجازه داده شده که ما متعرضشون بشویم. حالا اینجا چند تا روایت هست در ارتباط با این آیه در مورد ظهور امام زمان علیه السلام، چون ما خب میدانیم دیگه در همچون که معارف دینی ما خبر داده، امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف وقتی که ظهور بفرماین، یکی از کارهاشون اینه که انتقام خون ابا عبدالله حسین را میگیرن دیگه اینا. و اونجا داره که خب حالا اون قاتلان امام حسین که کشته شدن رفتن دیگه، از بین رفتن، این یعنی چه؟ در اینجا داریم که ذریه اون قاتلان امام حسین، کسانی که نسلی که از اونها هستن، خب بعضی ممکنه بگن که خب اونا چه گناهی داشتن؟ پدرانشون یه کاری کردن. اما از روایت داریم از امام رضا علیه السلام هم روایت هست که وقتی این رو پرسیدن، حضرت فرموده این نسلی از اونها که راضی به کار پدرانشون بود و افتخار میکنن که پدران ما این چنین کاری کردن.
اصطلاحاً یزیدیان زمان.
یعنی یزیدیان زمان یعنی اونهایی که یعنی از نسل اونها هستن و کار یزید رو کار درستی میدونن، یعنی دفاع میکنن از یزید،
تأیید میکنن و
تأیید میکنن. و اون بعد در روایت هست که اگر کسی مثلا در مشرق کشته بشه، یک نفر در مغرب راضی به قتل او باشه، این با قاتل او شریک در جرمه. یعنی اینکه حالا امام زمان علیه السلام وقتی که ظهور فرمودند و اون نسل بنی امیه را باشون خلاصه می جنگه و اونها را می کشه، نه همشون، نه اونایشون که راضی به کار پدرانشون بودن و افتخار می کردن به کار اونها. این روایت از امام رضا علیه السلام هست. حالا اینجا که می فرماند فلا عدوان علی الظالمین، عدوانی نیست یعنی حق تعرض تعدی نیست مگر بر ظالمین. این ظالمین اعم از اون کسانی که خودشون مستقیما ظلم کردن، مباشرتا ظلم کردن، یا اون کسانی که راضی به ظلم اونها بودن. اون کسانی که راضی به ظلم اونها بودن، اونها هم میشه در واقع چی؟ با اونها تعدی کرد به کیفر اعمالشون.
بعضیا فکر میکنن بیایم مثلا پول نظری رو بدیم به فقرا. خب یه صحبتیه که خیلی توی سالهای اخیر مطرح میشه، حالا بعضی سالها پررنگ کمرنگ بالا پایین داره. آقا اینو بدیم به فقرا، فقرا رو سیر کنیم. و حالا که اینا غافلند از این نکته که آقا هر چیزی جای خودشو داره. فقرای ما بماند، متمولین و اغنیای جامعه، تمام ملت ما نیاز به این معارف و مباحث داره و جایگاه ارائه این مباحث همین مجالس حسینیه و یکی از چیزهایی که به این مجالس رونق میده همین نذوراتیه که میارن، همین اطعامیه که انجام میشه و باید دقت کنیم. جالبه، حالا ما نمیخواستیم وادی فضاها بشیم، زمان امام صادق علیه السلام همین شبهات مطرح بوده، زمان امام صادق علیه السلام. و مثلا در یک روایتی داره که اگر اشتباه نکنم اسحاق ابن عماره، یه شخصی میاد پیش ایشون، یکم مریض حال و بی حال بوده، میگه آقا من امسال حال ندارم برم حج، میشه نرم زیارت خانه خدا نرم؟
بله.
ایشون میگه چون حال نداری نرو. میاد پیش امام صادق علیه السلام، حضرت فرمودن مشورت نابجایی دادی، به خاطر این مشورت نابجات عقوبت میشی. یک سال میگه مریض شدم افتادم تو بستر به خاطر یه مشورت دینی نابجا. تازه این برای ما طلبه ها و علمای دینه. حالا دیگرانی که هستند سررشته ای از این مباحث و قبل و بعدش ندارند، وقتی بیان حرف بزنن ببین چه میشه. زمان امام صادق علیه السلام بعضی از علمای حکومتی و درباری رواج دادن این قضیه رو، آقا پول مکه رو بدید به فقرا. تو روایاته ببینید آقا پول مکه تون رو بدید به فقرا، یه بار رفتین حج واجب بسه دیگه نمیخواد برین، همین پول رو بدین فقرا بخورن، گرسنه ها بخورن، تموم بشه بره. که داره که آقا امام صادق علیه السلام میفهمن خدا دهانشو خورد کنه با این حرف. این چه حرفیه داره میزنه؟ حج خانه خدا نباید به خاطر یه جور بهانه ها تعطیل بشه. از زمان پیامبر مکرم اسلام شما نگاه کنید حج خانه خدا رو، جالبه که شما تاریخ رو نگاه میکنی همین گرسنه ها و پابرهنه ها میرفتن انجام میدادن. یعنی اینها بودن که به این قضایا رونق دادن و باید باشه، چون یک برکاتی داره که ما نمیدیم اینا رو بگیم. معنا فعلا دارم رو جواب حلی قضیه تمرکز میکنم که این زیارت ها، این مجالس، این نظریه های برکاتی دارد که بعضی بزرگوارایی که تخصص ندارن واقف به این نکات نیستن. این یه نکاتیه که باید دقت کنن. حالا اشکالات و جوابای نقضی دیگه بماند دیگه، خود شما چه کردی و بقیه نهادها و ارگان ها چه کردن و پولایی که شما میلیاردی میگیری کجا میره و مباحثی که هست دیگه، ما نمیخوایم وارد این فضاها بشیم. ولی اجمالاً بحث به اینجا رسید که باید این مجالس باشه. زمانی که آقا زین العابدین قضا طبخ میکردن برای عزاداران جدشون، اون زمان هم فقیر بود، کسی نیامد بگه ابن رسول الله این اطعام را بدهید فقرا، نمیخواد اینا عزاداری کنم
استاد، کما اینکه
برم بشینم تو خونه
در سفره همین عزاداری ها هم تعداد زیادی از کسانی که بضاعت مالی ندارن مینشینن. از این جهت هم میتونیم حتی یعنی وعده های نذری که در خیلی از این هیئات پخش میشه، بسیاری از کسانی که سر این سفره ها میشینن همون وعده غذاییشون محسوب میشه و یک کمکی به اقتصاد خانواده شون، حتی ما اینم در نظر نمیگیریم و خیلی ساده ازش.
ببینید متاسفانه من گفتم نمیخوام ورود کنم.
بله.
من اگر بخوام ورود کنم یه سری جوابهای حلی دارم. برکات این جلسات.
بله.
این بزرگوارایی که حرفا رو میزنن از برکات این جلسات غافلن. فکر کردن جلسه امام حسین یه سفره ای میندازن فقط یه عده شکمشون رو سیر کنن.
بله.
یعنی گمان بعضی ها، یعنی اون عزیزانی که این شبهاتو کردن متاسفانه تصورشون اینه، فکر کردن نظری امام حسین و ایستگاه و امام حسینی که میزنن شربت میدن این فقط قراره یه شکمی رو سیر کنه، هیچ اثر دیگه ای
ندارد.
اینا از این برکات متاسفانه غافلن. باید یه مقداری برن با اهل فن صحبت کنن و بررسی کنن قضیه رو. یه نکتهش همینیه که شما میگید و نکات دیگه.
الفتوح آقای ابن اعصم کوفی روایتی رو نقل میکنه، یک گزاره تاریخی رو مبنی بر اینکه بخشی از افراد اصلا به هیچ عنوان راضی نبودن که به ابوبکر زکات بدن و چه بلایی سر اینها آمد. کتاب الفتوح تحقیق علی شیری جلد اول چاپ دارالعظماء بیروت لبنان در سال 1411 به چاپ رسید. خب ملاحظه بفرمایید در این کتاب یک ماجرایی رو نقل میکنه. میگه وفترق القوم فریقین، صحابه و مردم دو دسته شدن. فرقتون اقامو علا دین الاسلام، ادهی بر دین اسلام باقی ماندن. فلم یرجعو، رجعت نکنن از دین اسلام. و عزمو علا اقامت الصلات و ایتاء الزکات، میگه اینها تصمیم داشتن که نماز بخوانند و زکات بدهند. و فرقتون عزمو علا منع الزکات و العصیان، یک ادهی که اینها تصمیم داشتن که زکات ندن رو ندن و مقابله بکنن با خلیفه. البته خب این قلم رو ما قبول نداریم، ما این دسته دوم رو هم مسلمان می‌دانیم و در ادامه همین نقل خواهید دید که اینها دادن زکات به ابوبکر رو جایز نمی‌دانستن. نه اینکه از اسلام برگشته بودن، نه اینکه زکات نمی‌خواستن بدن، نه آقا اینا قائل به زکات بودن، نمی‌خواستن به ابوبکر زکات خودشون بدن. وان صرف زیاد بن لبید یومه مذارک مغموما الی منزله. آقای زیاد بن لبید که می‌خواست بالاخره در یمن این وجوهات رو از اینها بگیره، خب اینا ندادن، با حالت غم به منزلش برگشت. فلما کان بعد الایام نادا فی اهل حضرموت فجمعهم ثم قال، میگه بعد از چند روز آمد اهل حضرموت رو جمع کرد و خلاص ندا داد، اجمعوا صدقاتکم، صدقاتتون رو جمع بکنید بیارید، فانی اريد ان اوجه بها الى ابی بکر، من میخوام این رو ببرم به ابوبکر بدم این زکات رو. لان الناس قد اجتمعوا علیه، آقا مردم آمدن با او بیعت کردن، وقد اهلک الله اهل الرده، خداوند اهل رده رو، کسایی که مرتد شدن رو هلاک کرده، مخصوص مالک بن نویره و اینها بود، در حالی که ما در جلسه قبل بیان کردیم که اصلا این مسلمان راستین اصلا مرتد نشده بود و اصلا دلایل متعدد بر اسلام اون هست و خود خلیفه دوم شهادت در اسلامش داده. و امکنه من هم المسلمین، آقا مسلمان بر اینا پیروز شدن. قال راوی میگه که فجعل قوم، میگه مردم آمدن یعطونه الزکات و هم تا اون، یه عده با میل رغبت زکاتشون دادن، و قوم یعطونه ایاها کارهین، اما یه عده زکات دادن به این، اما با در واقع اکراه و اجبار، اصلا دوست نداشتن به این زکات بدن. و زیاد ابن لبید یجمع الصدقات ولا یریهم من نفسه الا الصرامه، عبارت خیلی دقیقه، میگه آقای زیاد ابن لبید صدقات رو جمع میکرد، اما اینها از زیاد ابن لبید جز سرسختی و قاطعیت نمیدیدن، یعنی به شدت از مردم میگرفت، الصرامه قاطعیت و شدت، یعنی با سختی از مردم میگرفت، دوست نداشتن یده زکاتو بدن. بعد میگه یه روز این آمد، غیر انه اخذ یوم من الایام ناقه من ابل الصدقه، یه روزی آمد یه شتری رو از این شترانی که بالاخره به عنوان زکات بود گرفت، و فوسمها وسرحها ما الذي يريد ان يوجه به العبد، میگه این رو قرار داد، علامت گذاری کرد و قاطیه به قول معروف اون شتران کرد که میخواد به ابوبکر بده. و کانت هذه الناقه لفتا من کنده، این مال یک جوونی از قبیله کنده از یمنی ها بود، اسم اون جوون زید ابن معاویه قشیری بود از قبیله بنی قشیر. فاقبل ذلك الفتا الى رجل من سادات کنده یقال له حارثه ابن سراقه، این جوون خب ناراحت بود، اینو نمیخواست بده این شتر رو، رفت پیش یکی از بزرگان قبیله کنده به نام آقای حارثه ابن سراقه. فقال یا ابن عم، پسر عمو، ان زیاد ابن لبید قد اخذ ناقه لی فوسمها وجعلها مع ابل الصدقه وانا مشغوف بها، یک شتری از من گرفته، ماده شتری از من گرفته، این رو علامت گذاری کرده و لابلای این شترهای زکات گذاشته، من این رو دوست دارم، علاقه دارم به این شتر. فان رأیت ان تکلمه فیها، باش صحبت کن، فلعله ان یطلقها، این رو رها کنه، و یأخذ غیرها من ابلی، یه شتر دیگه از من بگیره. و چرا این؟ خب این بالاخره ناقه بود، چه بس مثلا شیر و از شیرش استفاده میکنم برای تغذیه خانواده، چرا این؟ بیا یه شتر دیگه برداره. فانی لست امتنه علیه، من مانعش نمیشم. فاقبل حارثه ابن سراقه، آقای حارثه ابن سراقه آمد پیش زیاد ابن لبید و قال له ان رأیت ان ترد ناقت هذا الفتا علیه و تأخذ غیرها فعلت منعما، گفت آقای حارث اگر شما بیایی و این شتر، ماده شتر این جوان رو برگردانی و یک شتر دیگری از او بگیری کار خوبی انجام دادی، بالاخره اکرام کردی. فقال له زیاد ابن لبید، زیاد گفت که انها قد دخلت فی حق الله، این شتر در حق خدا آمده. ببینید چجوری برای خودشون مشروعیت قائل بودن. حق الله باید دست ولی الله برسه، طبق تاریخ که ابوبکر ولی الله نبود، حقی نداشتشون. آیا روایتی مبنی بر خلافت ایشون از رسول خدا وجود داره؟ اینجوری نیست که پیامبر فرموده باشه که آقا این ایشون خلیفه هست. روایت معتبری هست آیا؟ خیر. آیا آیه قرآنی هست که مشروعیت ایشون رو ثابت کنه؟ لا والله، خدا قسم چنین چیزی نیست. پس چطور باید میگم آیه حق الله هست؟ این حق الله دست ولی الله باشه، نه دست ابوبکر. اما خب برای خودشون مشروعیت درست کردن. خب آمدن گفتن که بله، این انها دخلت فی حق الله و قد وضع علیها میثم الصدقه، علامت صدقه بر او قرار گرفته. ولا احب ان اخذ غیرها، من دوست ندارم غیر اینو بگیرم. حارثه بن سراغ ناراحت شد از این حرفش. ثم قال اطلقها و انت کریم و الا طلقتها و انت لعیم. یا این شتر رو آزاد میکنی در حالی که تو کریم هستی و لقب کریم میگیری، و یا اینکه خودم میرم این شتر رو در از بین اینها میکشم بیرون و انت لعیم در حالی که تو پستی. قال فقد و زیاد من ذلک، زیاد ناراحت شد و گفت که لا اطلقها، من این رو رها نمیکنم. حتی انظر من یحول بینی و بینها او یمنعها، تا اینکه ببینم کی میخواد بین من و این شتر فاصله بندازه و کی میخواد نظره که این شتر بیاد قاطی اینها. خب این گردن فرازی کرد برای حارثه بن سراغه که بالاخره یک رجلی بود برای خودش در قبیله کنده. قبیله کنده هم یک قبیله بسیار بزرگی و قدر قدرت بود در یمن و همیشه رو اینا حساب میکردن و در دوره های بعدی هم اومدن اینا رو خریدن که حالا به وقت خودش انشاءالله خواهیم بود. این وقتی اومد اینجوری گردن فرازی کرد، آقای حارثه بن سراغه فتبسم، خندید ایشون. ثم جعل یقول ابیاتا، شروع کرد چند بیت شعر گفتن که میگه بخشش این هستش. میگه شیخی این رو منع میکنه، اما مثلا این فرد میخواد این رو بگیره و بالاخره من این رو نمیدم و رها نخواهم کرد. بعد آقای حارثه بن سراقه آمد و سراغ شتران صدقه، فاخرج الناقه بعینها، این شتر رو در آورد از لابلای. ثم قال لصاحبها خذ ناقتک الیک فان کلمک احد فاحتم انفه بالسيف، گو آقا این شتر تو بگیر، اگر یه نفر هر کی اومد درباره این شتر با تو حرف زد گو آقا چرا گرفتی، بینیش رو با شمشیر بزن. یعنی دیگه آتش به اختیار حمله کن، هیچ مشکلی نداره. نحنو انما اطعنا رسول الله اذا کان حیا، ما اگر رسول خدا زنده بود ایشون اطاعت میکردیم. ولو قام رجل من اهل بیته ایل اطعناه، اگر یکی از اهل بیت پیامبر قیام بکنه ما از او اطاعت میکنیم. اما ابن ابی قحافه فلا والله ما له فی رقابنا طاع ولا بیعه، اما پسر ابو قحافه نه، ما از او اطاعت نمی کنیم، نه اطاعتی برگردن ما داره نه بیعتی، یعنی هیچ مشروعیت ایشون نداره. به چه مناسبت باید با او بیعت بکنیم؟ به چه مناسبت باید او را اطاعت بکنیم مطلقا؟ بعد شروع کرد شعرهای خوندن که یکیش اینه: اطعنا رسول الله اذ کان بیننا فیا عجبن ممن یطیع ابابکر، ما از رسول خدا اطاعت میکردیم زمانی که بین ما بود، من تعجب میکنم از کسانی که ابوبکر رو دارن اطاعت میکنن. خب این ابیات رو خوند، آقای زیاد ابن لبید فهمید که اوضاع خراب، اینا اطاعت نمیکنن، قبیله کنده هم هستن، قبیله قدر قدرتی هم. فلما سمع زیاد ابن لبید هذه الابیات که انه اتقا علی ماجم امن ابل صدقه ان تؤخر. میگه زمانی که اینا رو شنید ترسید که این شطورایی هم که جمع کردن ازش بگیرن، چون دید این با نهایت اقتدار اومد این شطور رو کشید بیرون، اون نداد و نمیدی باشه خودم میارم بیرون، برای اینا هم بالاخره اده و اده داشتم. فخرج لیلته یرید المسیر الی ابی بکر، میگه شبانه فرار کرد رفت سمت ابو بکر و معه نفر من اصحابه، یه عده از یارانش هم پیشش بودن. فلما سار عن مسیره یومین من القوم، زمانی که به قول معروف گذشت و دو روز از مسیرش دور شد دیگه خیالش راحت شد دیگه نمیگیرنش، کتب الی حارثه بن سراقه و اصحابه به هذه الابیات، نامه نوشت برای حارثه بن سراقه و اصحابش که چی؟ نقاتلهم فی الله والله غالب، ما می جنگیم با آنها، یعنی اونایی که این زکاتو ندادن، در راه خدا و خداوند غالب است، علی امره حتی تطیع ابوبکر، خداوند بر امر خودش خلاصه غالب هست و کمک میکنه تا اینکه شما از ابوبکر بیعت بکنید. یعنی اینها رو آمد به قول معروف تهدید کرد که بله شما یا با ما می جنگید یا خلاصه ما بالاخره با شما این اموالتون رو میگیریم و اینها، باید از ابوبکر اطاعت کنید و باید با ما بجنگید حالا که زکات نمیدید. خب ببینید اینا یک طیفی از اصحاب بودن که بعدم با اینا جنگیدن، با اینا یک جنگی صورت گرفت و اینها، حالا بماند که موضوع بحث ما نیست، اما عرضم اینه بالاخره یک سری از اصحاب رسول خدا بودن که با اینها جنگیدن. بر سر چی؟ بر سر اینکه نمیخواستن زکات بدن به در واقع ابوبکر. چرا نمیخواستن زکات بدن؟ منکر زکات بدن؟ نه خیر، گفت آقا ولو قام رجل من اهل بیت الا اطعنا، ما از اون اطاعت میکنیم. چرا؟ چون ما له فی رقابنا طاعه ولا بیعه، ابوبکر در گردن ما اطاعتی نداره، آقا هیچ مشروعیتی نداره. از کجای قرآن مشروعیت او ثابت میشه؟ هیچ جا. از کجای روایت ثابت میشه که مشروعیت داره او؟ هیچ جا. آقا بیعت او که باید با او بیعت بکنیم از قرآن ثابت میشه؟ نه خیر. از روایات ثابت میشه؟ نه خیر. لذا اینا با ابوبکر مخالف بودن و حاضر بودن که تن بزنن.
در مذاکره بدبستانه، یعنی انسان در مذاکره یک امتیازی میده، امتیازی میگیره با اینها، در حالی که در بحث دیدار عبدالله با عمر سعد که بدبستان نبود، حضرت رفتن برای بیم دادن، چه امتیازی میخوان با عمر سعد بدن؟ حضرت میخوان او رو باز بدانن از مسیر دوزخ که در پیش گرفته و این مسیری که داره پیش میره. لذا تعبیر مذاکره تعبیر نادرستی است کار بره در این است، مگر اینکه با یه توضیح و تفسیری به کار ببریم. حضرت بیم میدادن عمر سعد رو و اینکه چه خواهی کرد با جد وقتی مواجه بشی، این چه مسیری است که او بهانه آورد. بهانه آورد گفت که خانم رو خراب میکنن. خود اینکه گفت خانم رو خراب میکنن نشانگر این هست که یک سنتی بوده و اون زمان کسانی که تمرد میکردن یا مغضوب حاکمیت قرار میگرفتن تخریب خانه یکی از برحال طرق بوده. حضرت فرمود که من برای تو خانه مهیا میکنم. بهانه دیگه آورد گفت که اموالم رو تصاحب میکنند. حضرت فرمود که من بهتر از اون رو به تو میدم. خب دیگه عرشبت که بهانه ها قطع شده بود. عمر سعد چیزی نگفت، سکوت کرد. حضرت فهمید که این در واقع بهانه است اینها و این اون چه که این رو فریفته هم بحث ملک ری هست و اینها که قبلا اشاره کردی. متوجه شد حضرت. حضرت در حالی که حضرت بلند میشدند و خواستن از اون خیمه خارج بشن، فرمودن که خداوند تو رو به زودی در بسترت بکشد و عرض کنم که و تو رو نیامرزد. دو نکته فرمودن، خداوند تو رو در بسترت بکشد که همینطور شد، فاصله زیادی نتون نکشید، به دست مختار به درک واصل شد، و تو رو نیامرزد و امیدوارم از گندم عراق تو
از گندم
نخوری. همین عرض میکنم، تعبیر در روایت گندم عراق هست و معمول منابع گندم عراق رو گفتن. یک منبع متأخری که کتاب مدینة المعاجز سید هاشم بحرانی قرن 11 اون تعبیر گندم ری داره، این منبع متأخری است، اما معمول منابع کهن گندم عراق گفتن. ولذا در تفسیر این مسئله محققین گفتن که حضرت در واقع این رو که فرمود از گندم عراق نصیبتون نشه، در واقع خبر از این داد که بعد از حادثه عاشورا تو خیلی در قید حیات نخواهی بود. و او گفت گندم نباشه جو ما رو کافیست. گفت جو کافیست، یعنی با تمسخر در واقع به نحوی پاسخ حضرت رو داد و این مذاکره تمام شد. حضرت خارج شدند و مذاکره در واقع این گفتگو، این ملاقات در واقع به اتمام رسید و بعد از اون شایعاتی مطرح شد در متاسفانه متونی که متون جریان خلافت هست، یعنی مثلا طبقات الکبرای ابن سعد و امثال اینها، متون غیر شیعی، گزارشی که دادن این که در اینجا ابا عبدالله سلام الله علیه نعوذ بالله به عمر سعد مطرح کرده که یا اجازه بده، سه پیشنهاد مطرح کرده، یا اجازه بده من برگردم به حرم جدم پیامبر به مدینه برگردم، یا تو بعضی هست به مکه برگردم یا به مدینه برگردم، یا اینکه من رو اجازه بده برم به یکی از سرحدات به مرزهای قلمرو اسلامی مثل دیگر مسلمان ها باشم، از حقوقی که اونها بهره مند هستن من هم بهره مند باشم، یا این که اجازه بدید برم به شام دست در دست یزید بگذارم.
عجب.
و متاسفانه این گونه منابع این رو نقل کردن و به عنوان یکی از سه پیشنهاد ابو عبدالله علیه السلام که بعد عمر سعد این رو مطرح کرده با ابن زیاد و اون نپذیرفته مگر به این که بیاد و دست در دست من بگذاره برای بیعت و اینها. خب این مشخصه که اصلا ما نیاز به نقل معارض نداریم در این قسمت، یعنی اگر ابا عبدالله سلام الله علیه بنا بود که بره دست در دست یزید بگذارد
این
محمدین این کار رو میکرد و این حرکت این آمده این تا اینجا و این از اون کنم که قوقا و آشوب و امثال اینها که پدید آمده دیگه اینها نباید پدید میامد. مشخص اصلا با سیره امام، با خلقیات امام، روحیات امام، منش امام چنین چیزی سازگار نیست. یکی از جالبه که طبری وقتی که این رو نقل میکنه خودش هم متوجه میشه که این نمیخوره به امام اینو فرموده باشد، بلافاصله به دنبالش میگه اما از عقبت ابن سمعان. عقبت ابن سمعان غلامی است در خدمت خانواده امام سلام الله علیه و این زنده مونده در عاشورا، اصلا برای جنگ هم فرستاده نشد، این بنا بود اصلا بمانه در خدمت عائله امام باشه و این غلام بوده به یک از راویان حادثه کربلاست. طبری از قول عقبت ابن سمعان نقل میکنه میگه والله من در تمامی مواقفی که ابا عبدالله علیه السلام از مدینه حرکت کرد تا به مکه، از مکه تا به کربلا تا به شهادتش، در تمام مواقف بودم و سخنان حضرت شاهد بودم، در هیچ جایی امام سلام الله علیه نفرمود که من رو رها بکنید که برم دست در دست یزید بگذارم. چون بعضی حتی این سه پیشنهاد رو در عرصه جنگ در عاشورا هم به امام نسبت دادن که امام مقابل سپاه ایستاد و گفت که یکی از این سه پیشنهاد رو درباره من قبول کنید که، و میگه تنها چیزی که من از امام شنیدم این که فرمود که من در این سرزمین فراخ، در این زمین فراخ بگذارید من برم تا کار امت اسلامی معلوم بشه به کجا میانجامه. و بنابراین با توجه به این دو نکته که عرض کردم، یکی نقل عقبت ابن سمعان که شاهد نزدیک ماجراست و غلام امام هست، و دیگری بحث سیره امام، منش امام، قطعا این رو نمیشه پذیرفت. خب اگر این چنین است پس این از کجا پیدا شده؟ پاسخ این است که عمر سعد که از قبل اشاره کردیم خیلی مایل به این نبود که کار به جنگ بیانجامه و با خونریزی خاتمه پیدا بکند، میخواست به نحوی فیصله بده کار رو. بعد از این ملاقات نامه‌ای مینویسه به ابن زیاد. عمر سعد به دروغ در اون نامه این نسبت‌ها رو به ابا عبدالله علیه السلام مطرح میکند که ابن زیاد رو راضی بکند به این که از میکنم که اصرار بر جنگ با ابا عبدالله علیه السلام نداشته باشه. متن اون نامه هم آمده در متون تاریخی که در اونجا میگه که بعد با حسین ابن علی من دیدار داشتم و در اونجا حسین ابن علی یکی از سه پیشنهاد رو مطرح کرده به این که از کنم که یا برگرده به اونجا که آمده یا این که از کنم که
رایشو ادامه بده
به یکی از سرحدات بره و یا اینکه بیاد دست در دست یزید بگذاره. ولذا با توجه به این نکات اون چه که از گفتگو و ملاقات ابا عبدالله سلام الله علیه با عمر سعد به دست میاد از متون تاریخی، تنها همون نکته است که اشاره کردم که حضرت در واقع به قصد بیم دادن، انذار که در راستای رسالت امامت امام هست که امام به هر حال میخواد عمر سعد رو هم حتی نجاتش بده و برای از این مسیر باز بداره، این هست. و اون چه که به هر حال مشهور شده، معروف شده در متون تاریخی، قطعا نادرسته و به امام نمیخوره.